أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون در بی رسید به دو فرع. فرع اولمون این بود اگر بای تو بحث چی بودیم؟ تو بحث بی العین بالمشاهدت سابقاً عینی را اگر مبیعی را کسی فی ما سبق دیده است آیا بعد میتوند این را به همون مشاهده سابق اکتفا کند و بیع کند؟ اجماع شیعه این بود که بله میتوند و مخالفی ما در مسئله نداشتیم. بله عامه مخالفت داشتن با این مسئله یا حداقل بعض عامه. ثم اون بحث رو فارغ شدیم، دو تا فرع زیلشمون تو فرع اول بود. فرع اولمون این بود که حالا اگر معامله کردند متعاملین با همون مشاهده سابق، ثم مشتری ادعا کرد که مبی تغییر کرده است، خانه ای بود به مشاهده سابقه معامله کردند، مشتری ادعا کرد این خونه تخریب شده، این ویرانه شده نسبت به اون چیزی که من دیدم، این خونه اون خونه نیست. گوسفندی بود، مشتری بعد از این که به او تحویل دادن گفت نه این لاغر شده، این گوسفند وقت که من دیدم چاق و چله بود الان لاغر شده. ماشینی بود، مشتری وقتی بهش تحویل دادن گفت نه این ماشین الان معیوب شده، اون وقت که من دیدم سالم بود، بدنش موتورش اینها سالم بود، الان سالم نیست، ماشین عیب پیدا کرده است. اگر مشتری ادعا کند مبی که به او تحویل داده شد این مبی غیر از اون چیزی است که به سابقا رویت کرده و بای به تب میگه نه این همونه، اینجا قول کی مقدم است؟ آیا قول مشتری مقدم است یا قول بایه؟ ملاحظه فرمودید مشهور آقایون میگفتن القول قول المشتری، میگفتن قول مشتری مقدم است، یعنی وقتی در مقام قضا قرار گرفتند ما کدوم را مدعی قرار بدیم کدوم را منکر؟ آقایون میفرمایند مشهور بیش آقایون این است که مشتری را منکر قرار بدهید و باید برای اثبات مدعای خودش چه کند؟ بیانه اقامه کند، باید ثابت کند این همان است، اون خونه گوسفند ماشینی که دیده ای با اینی که من به تحویل دادم این همان است، هیچ فرقی در اوصافش حاصل نشده است. باید حرف خودش رو ثابت کند، القول قول المشتری، و الا مشتری قسم میخورد هازا لیس هو، این اون چیزی که من دیدم نبوده است، و قول مشتری ثابت میشه. و لذا آقایون گفتن القول قول المشتری. کلام تو دلیل فرمایش آقایون بود که اینی که گفتن القول قول المشتری مشتری رو شما باید منکر حساب کنید، قول مشتری مقدم است، چه مستندی دارد؟ از کجا میگن قول قول مشتری است؟ دو تا دلیل تا حالا براش فرموده بودند، دو تا دلیل رو خدمت شما عرض کردیم و هر دو تا دلیل رو مناقشه کردیم که شیخ هم تو مکاسب دارد، هم ادله رو ذکر میکند، هم خود شیخ هم نقاش میکند دلیلایی رو که گفتند. میرسیم به دلیل سوم. دلیل سوم مال جناب محقق ثانی است، محقق کرکی، مؤسس حوزه علمیه شیعی اصفهان، اولین شیخ الاسلام صفویه، شیخ الاسلام شاه اسماعیل. بله. و جناب کرکی در جامع المقاصد جلد 4 صفحه 109 دلیل سوم رو اینجور بیان میکند، میگه وصول حق مشتری به یدش مشکوک. یعنی ما بعد اینکه مبیع رو به مشتری باید تحویل داد شک میکنیم آیا حق مشتری به او رسیده است یا حق مشتری به او نرسیده است. اصل چیه؟ عدم وصول حق مشتری به مشتری است. در معامله مشتری یه حقی دارد، بعد اینکه بایع مبیع رو به مشتری تحویل داد، خب اگر بنابود خونه سالم باشد الان مخروبه هست، حق مشتری بهش نرسید است دیگه. اگر گوسفنده قرار بود چاق باشد الان لاغره، حق مشتری بهش نرسید. ماشین اگر سالم بود الان عیب دارد، وقتی بهش تحویل داده اند حق مشتری به اون نرسید. بنابراین می فرماید نسبت به وصول حق مشتری به مشتری ما شک داریم. آیا حق مشتری به او رسیده است یا نرسیده است؟ اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری است. بنابراین مشتری میشه منکر، بنابراین میشه القول قول المشتری، بای میشه مدعی، ادعا دارد من حقشو داده، بی خود داره میگه حقشو گرفته. بایی که ادعا دارد حق مشتری را ادا کرده است، میبایست چیکار کنه؟ میبایست ادعای خودش را اثبات کند، بالبینه او به غیر البینه، از چیزایی که میتواند ادعا رو باش ثابت کن. باید ادعای خودش رو بایه اثبات بکنه. اینم دلیل سومی که آقایون فرمودن که قول مشتری مقدم است. این دلیل سوم رو هم شیخ اعظم انصاری در متن مکاسب اشکال میگه آقا این فرمایش محقق ثانی این تمام نیست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه مراد شما، مراد محقق ثانی از اینکه میگه حق مشتری، حق مشتری رو شک داریم آیا به او رسیده است یا نرسیده است، مراد از این حق مشتری چیست؟ مراد از این حق مشتری آیا ذات عینه، ذات مبیعه؟ خب اگر ذات مبیع و ذات عین باشد که ذات که بهش رسیده، ما شکی درش نداری، یه خونه بهش فروخته بود، خونه رو تحویل داد، یه گوسفند فروخته بود، گوسفنده که بهش داده. یه ماشین فروخته بود، ماشینه که بهش تحویل داده. اگر مراد از حق ذات چیست؟ ذات عینه او که قطعاً به مشتری رسیده، مشتری هم خودش قبول داره که بهش رسید، پس این دیگه مشکوک نیست، وصول حق مشتری به او مشکوک نیست. و اگر مراد از حق مشتری ذات باشد به زمیمه وصل، ذات به زمیمه اینی که خونه آبادی باشد، ذات گوسفند به زمیمه به وصف چاقی، ماشین به وصف سلامتی از عیب‌های موتوری و بدنی. اگر مراد از حق مشتری عین به وصف این اوصاف باشد، اگر مراد این باشد، خب بله اینو شک داریم الان رسید است یا نه، اما ثبوت این از اول محل کلام است. یعنی چی؟ یعنی ما نمیدونیم که وقتی که مشاهده کردن چه وصفی داشت، خودشون دوتا میدونن، بایه و مشتری میدونن وصف خونه در مشاهده سابقه چجور بود، الان موقع تحویل بله چجور شد. گوسفنده موقع مشاهده سابقه چجور بود ما که نمیدونیم، که ما که حالت سابقشو ندیدیم، ما الان این گوسفند رو میبینیم، الان این خونه رو میبینیم، الان این ماشین رو میبینیم. این ماشین حالت سابقش تو مشاهده سابقه چه بود ما نمیدونیم. بنابراین ثبوت این چنین وصفی، ثبوت وصف عمران و آبادی برای خونه، ثبوت وصف چاقی برای گوسفنده، ثبوت وصف بی عیب بودن برای ماشین، ثبوت این وصف در مشاهده سابقه، این اول کلامه. چون مشتری میگه این وصف ثابت بوده، بایه میگه ناخه از اول همینو من بد نشون دادم، یعنی میگه از اولم این ماشین سالم نبود، از اولم این گوسفند چاق نبود، از اولم این خونه خونه بفرمایید آباد و سرپایی از اولم نبود، درسته؟ پس اگر مراد از حق مشتری این ذات این به اضافه این صفات به زمیمه این وصف و این اوصاف، ثبوتش از اول محل کلامه. وقتی شما ثبوتش رو از اول نمیدانید، کی نمیدوند؟ من، منی که به ناس حکم کنم بین این بایع و مشتری، چون من که ندیدم حالت سابقه گوسفندا، قاضی که ندیده بود حالت سابقه گوسفند یا حالت سابقه خونه یا حالت سابقه ماشین را، مشتری میگه اینا سالم بود، بایه میگه نخه از اول همین جور بود، قاضی هم که ندید از که کدوماشون درست میگن، توجه میکنه؟ بنابراین اگر مراد از حق مشتری که محقق ثانی میگه به اون نرسیده است، ذات با این صفاته، ذات با این صفات از اول محل کلام است. آیا این صفات بود یا نبود؟ وقتی صفات از اول محل کلام شد، دیگه شما آیا میتونید این صفات رو استصحاب کنید؟ بگون آقا این خونه در مشاهده سابقه سالم بوده است، حالا استصحاب میکنیم که باید تا حالا هم که به این میدن سالم باشه. این صفات از اول اصلا وجودش محل کلام است. وقتی شیعی وجودش محل کلام باشد قابلیت استصحاب ندارد. استصحاب یقینه چه میخواد؟ سابق میخواد. وقتی شما یقین سابق ندارید که نمیتونید استصحاب کنید. توجه کردید؟ پس بنابراین وقتی ثبوت این اوصاف چیه؟ محل تردیده و نسبت به او یقینی وجود ندارد، بنابراین قابلیت استصحاب هم ندارد. وقتی قابلیت استصحاب ندارد، پس حقی برای مشتری ثابت نمیشد تا ما شک بکنیم آیا این حق به او رسیده است یا نرسیده است. استصحاب بکنیم عدم وصول حق مشتری الیه را. توجه میکنید؟ یه چنین استصحابی اصلا جاری نمیشد، چون نسبت به حالت سابقه یقین نداریم. ببینید استصحاب دو تا رکن دارد دیگه، یقین سابق، شک لاحق. شما باید حالت سابقش را یقین داشته باشی، الان درش شک کنی. خب حالت سابقه را ما یقین نداریم. مشتری میگه آقا حالت سابقش این نبود، بایه میگه نخه همین بود. خب من از کجا میدونم کدومشون درست میگن؟ نمیدونم. درسته؟ بنابراین وجود حالت سابقه برای منی که میخوام حکم بکنم محل تردیده. حالت سابقهی وجود نداره. وقتی حالت سابقه وجود ندارد استصحاب نمیتونی بکنی، چون یقین سابق نیست، پس نمیتونی استصحاب بکنی. پس این بیان که مشتری حقی برای او ثابت بود، الان شک دارم این حق به او رسیده است یا نرسیده است، استصحاب میکنم عدم وصول حق مشتری را، این استصحاب جاری نمیشد. درست شد؟ خب اگر مرادشون این باشد، درست شد؟ و اگر مراد این باشد که مراد ما حق خیاره، مشتری یه معامله‌ای کرده است، این معامله خیاری بوده است، الان شک میکنیم آیا مشتری حق خیار دارد یا ندارد، چی کار میکنیم؟ الانم استصحاب میکنیم وجود حق خیار را برای مشتری. اگر مراد این باشد، چون این معامله که به مشاهده سابق باشد گفتیم معامله خیاری است، الان بهش تحویل داده، مشتری میگه این اون مال نیست که من دیدم، آیا حق خیار دارد یا نه؟ شما بگون بله حق خیار دارد، چون اصل این معامله خیاری بود. الان شک میکنیم بعد تحویل مشتری خیار دارد یا نه، استصحاب حکم خیار رو میکنیم برای مشتری. اگر گفتید مراد از حق داستان خیاری است که مشتری داشته است، میگم آقا اینم درست نیست. چرا؟ چون ثبوت خیار تابع چیه؟ تابع شرط. یعنی اگر مبیعی که به مشتری تحویل داده شده است غیر اون چیزی بود که دیده، بله مشتری خیار داره. اما اگر همون چیزی که در سابق دیده همونو دارد تحویلش میده، خب دیگه مشتری خیار نداره. و اینی که آیا مشتری چنین خیاری دارد یا نه، تابع این است که آیا این اوصاف در سابق بوده یا نبوده. ما نمیدونیم اوصاف در سابق بوده یا نبوده. اگر عمران آبادانی برای خونه در سابق بوده، الان موقع تحویل نیست، بله مشتری خیار داره. اگر گوسفنده چاق بوده در سابق که دیده، الان که معامله کرده لاغر شده، بله مشتری خیار داره. اما اگر اینجور نبوده مشتری خیاری نداره. توجه کردی؟ پس این داستان ثبوت خیارم تابع این است که آیا تخلف شرطی تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرد. به شما گفتیم که اگر یادتون باشد رؤیت سابقه در حکم شرط، شاهدم براش آوردیم که عرف اهل سوق اینجوری معامله میکنن، یه جنسی رو که قبلا دیدن فیما بعد دیگه احتیاج به رؤیت ندارن معامله میکنن. اگر موقع تحویل دیدن اون چرا که دیده اند الان در این جنسی که بهشون تحویل دادن نیست، خودشون رو صاحب خیار میدونن، میگن اونی که ما دیدیم با اینی که تحویل دادی با هم فرق داره. پس بنابراین یعنی اوصافی رو که دیده اند در حکم شرط تلقی میکنن. وقتی اوصافی رو که دیدن در حکم شرط تلقی میکنن، درست؟ وقتی در حکم شرط شد اگر تخلف پیدا کند برای خودشون خیار قائلن که من میتونم معامله رو فسخ کنم. کلام این است که آیا این اوصاف در موقع دیدن بوده یا نبوده؟ خب ما چی میدونیم بوده یا نبوده؟ مشتری میگه بوده، بایه میگه نخه از اول همین بوده. توجه کردید؟ پس اگر مراد محقق ثانی از این که مشتری صاحب حق است مراد حق خیاری است، توجه کردید؟ این حق خیار تابع چیست؟ تابع اشتراطه. تابع این است که این وصف آیا بوده است یا نبوده است. بله اگر وصف از اول باشد، حالا به مشتری که از اول موقع رؤیت سابقه این وصف بوده، حالا که تحویل داده است به مشتری این وصف نیست، بله مشتری خیار داره. اما ما از کجا میدونیم این وصف در رؤیت سابقه بوده؟ یه وقت مشتری راست میگه، یه وقت مشتری دروغ میگه، بایه داره راست میگه. خیلی خوب، پس به صرف ادعای مشتری که ما نمیتونیم بگم حرفش درست است. اگر هر کسی هر چیزی رو ادعا کرد شما تصدیقش بکنید، یکی دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشد که. توجه فرمودید؟ بنابراین اگر مراد جناب محقق ثانی از حق حق خیاری است که برای مشتری ثابت بوده است و الان میگه همون حق خیار برایش ثابت است، اول کلام است این حق خیار تابع تخلف شرط. وجود این شرط که اینجا برمیگردد به وصف، وجود این وصف و شرط از اول محل تردید ما، نمیدونیم هست یا نه. اگه بوده فی ما سبق و الان نیست خیار میارن، اگه فی ما سبق هم نبوده است که دیگه خیاری در کار نیست. پس بنابراین اینم در واقع این حق خیاری هم وجودش اول کلام است. پس بنابراین این بیان محقق ثانی رو هر جور بخن شما معنی کنید تمام نمیشد. اینی که مشتری صاحب حق است، شک داریم آیا حق او به او رسیده است یا نرسیده است، اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری است. هر جور که بخواهید معنا بکنید قابلیت توجیه این حق، بخن بگون عین است تموم نمیشه، بخن بگون حق خیار است بازم تموم نمیشه. و لذا شیخ هم همین اشکالات رو بر جناب محقق ثانی میکند و در نتیجه میگد این سه تا دلیلی که آقایون گفتن بذارید کنار، این سه تا دلیل هیچ کدوم انتاجی نداشت. خب حالا خود شیخ لخ میشد میاد میدون، شیخ میخواد اقامه دلیل بکند بر ادعای مشهور. اینی که آقایون میگن القول قول المشتری، شیخ میخواد براش دلیل اقامه کند. سه تا دلیلی که دیگران گفته بودند و مناقشه کرد، میگه اینا فایده نداره، قابل پذیرش نیست. خیلی پس چی کار کنیم شیخ؟ القول قول کی؟ میگه بله درست گفتن، القول قول المشتری، اما دلیلش این ستایی که گفتن نیست. دلیلش چیست؟ شیخ میفرماید ما باید ملاحظه کنیم ببینیم اوصافی که در معامله بل مشاهدت سابقه وجود دارد، باید ببینیم این اوصاف آیا جنبه قیدیت دارد یا این اوصاف جنبه وصفیت دارد. اگر اوصاف در این معامله خاص که بیع بالمشاهدت سابقه، اگر اوصاف جنبه قیدیت داشته باشد، حرف مشتری تموم می شد. اما اگر اوصاف جنبه وصفیت داشته باشد، حرف مشتری تمام نیست. چجوری؟ ها، جنبه قیدیت یعنی چه آقا؟ یعنی این که مثلا شما اگر آمده اید برنج لنجون از من خریده، توجه میکنی؟ قید لنجون چی چیه؟ توشه. به شما گفتم به شما میفروشم برنج لنجون، خیلی خوب، پس لنجونی بودن برنج قیدش، و به شما برنج رو فروختم و شما هم تحویل گرفتید. ثم معلوم شد برنجی که من به شما داده ام برنج شماله، برنج لنجون نیست. شما اختیار فسخ معامله رو دارین یا ندارین؟ اصلا اون چه که مبیعه، اصلا مبیع به شما تحویل شده یا نشده؟
نشده.
آه. چون مبی مقید به لنجون بود، برنج با قید لنجون. اونی که من به شما تحویل دادم برنج شما حاله، شما ور میداری میام میگو آقا من که برنج شما حال نخریده بودم، شما اونی که به من فروختی به من تحویل نداده، بنابراین این معامله اصلا چی؟ درست نیست، پس میده شما. درسته یا نه؟ اگر در معامله وصف به صورت قید بیاد خیلی خوب، اگر وصف به صورت قید بیاد و بعد تخلف پیدا بکند چه میشد؟ اصلا معامله که انه رد و بدل نشده، میگه این که اون نیست که تو من برنجی لنجون فروخته، این که برنجی لنجون نی. من اگر از شما بگد به تو فروختم، این بفرمایید چرا این میش را، درسته؟ یارو هم تحویل گرفت و برد که من میش خریدم، ثم به جای میش معلوم شد چیه؟ قوچه، قوچه نره. خب معامله چیه؟ این که اون نیست که، اون چیزی را که خریده بودم به من تحویل نداد، من میش خریدم، الان این به من قوچ تحویل داده. توجه میکنی؟ گرونتر باشه یا ارزونتر، فرق بین قوش و میچ، میش ذاتیه، اون نره اون ماده است. عجب میفرمایید؟ بنابراین وقتی من گفتم من میش از میخوام، یه میش میخوام و او گفته میش بهت فروختم، موقع تحویل یه قوچ به من تحویل داده است. اونی که تحویل داده است من خیار فصل برم یا این که اون نیست که؟ عجب فرمودی؟ خب اگر فرض بفرمایید یه اسب فروخته است به قید نژاد خاص، بعد تبین این قید نژاد خاص رو ندارد، اسب یه نژاد دیگه است، خب اصلا اون چیزی که تحویل داده است اون نیست دیگه، بنابراین اینجا مشتری خیار فصل داره، معامله رو باطل میکنه. اما اگر وصف قید نباشد، وصف چی باشد؟ معامله رو ذات رفته باشد، اما ذاتی که دارای وصفی است، یعنی اگر من به شما برنج فروختم، نه برنج لنجونا، برنج بهت فروختم، خیلی خوب، شما هم از من چه خریده ای؟ برنج. پس معامله رو ذات رفته. ثم شما گفتی آقا این برنجی که من فروختی برنجی کجاست؟ من گفتم برنجش درجه یک است، خیلی هم خوب است، لنجونی است. بعد که شما تحویل گرفتی دیدی شمالیه، وصف تغییر کرد، اما معامله ما رو چی رفته بود؟
برنج.
رو برنج، رو برنج، نه برنج لنجون، رو ذات برنج. خب الان اینم برنجش برنجه، اما وصف لنجون رو نداره، وصف شمال رو داره. خیلی خوب، اینجا چه حکمی پیدا میکنه؟ توجه کردی؟ این فرق کرد دیگه، معامله رو ذات مطلق برنج رفت، برنج من فروختم، برنجم به تحویل داد، اما وقتی تحویل دادم پرسید آقا این برنجه چی چیه؟ منم گفتم لین جله. بعد رفت کیسه بزرگه رو واکرد رو کیسه کوچیکا، دید نوشته فریدون کنار. گفت عجب مردی که میگه لین جونه، اینا که مال شماله. توجه میفرمایید؟ ولی من ذات برنج رو فروختم. ولی پرسید مالی کجاست، گفتم مالی شماله. حالا یا خودم میدون مالی لنجونه، یا خودم میدونستم یا نمیدونستم، خیلی مهم نیست. ولی معامله رو ذات برنج رفته. خب ولی بهش گفتم وصفش فلانه. حالا تخلف وصفه اینجا چه میشه؟ مشهور آقایون میگن معامله ای که رو ذات رفته، سمن در مقابل ذات واقع شده و در مقابل وصف، ولو وصف قیمت رو بالا پایین میبره، ولی در مقابل وصف شیعی از سمن قرار نمیگیرد. درست شد؟ بنابراین معامله حکم به صحت میشه. معامله صحیحه. توجه فرمودید؟ و طرف نمیتوند بیاد به هم بزنه. نمیتوند بیاد بگه آقا این برنج که لنجون نیست، پس بسون پولی منو بده. میگم آقا تو از من برنج خریدی، ما به تو برنج فروختیم، برنجم به تحویل دادیم. حالا اینی که به تحویل دادیم برنج هست یا نه؟ میگه بله. میگم خیلی خوب، ولی حالا وصفشو من اشتباهت گفتم، برنج لنجون نیست، برنج شما نیست، ما هم به تو برنج تحویل دادیم. توجه کردی؟ اینجا نمیتوند بیاد معامله رو فسخ کند یا اختلاف قیمت بگیره. حتی اختلاف قیمت هم نمیتوند بگیرد. چرا؟ چون در مقابل اوصاف شیئی از سمن واقع نمیشود. سمن در مقابل ذات واقع میشه. ذات هم که دارد که برنجیش برنجی. توجه کردی؟ خب مثال دیگه، اومده از ما اسب بخره، میگم آقا من به تو اسب میفروشم. اسبو که فروختیم دارد تحویل میگیرد، میگه خب این نژادش چیه؟ گفتم عرب. بعد معلوم شد نژاد عرب نیست، نژاد ترکمن. خیلی خوب، حق اعتراضی نداره، چون سمن در مقابل مطلق اسب، ذات اسب قرار گرفت. وصفی رو که من بهش گفتم، اون وصف حالا یا خودم هم نمیدونستم اشتباه گفتم، یا نه میدونستم اصلا دروغ گفت، میدونستم ترکمنه، به اون گفتم عربی. خیلی خوب، در مقابل وصف چیزی از سمن قرار نمیگیره، سمن در مقابل ذات قرار میگیره، ذات هم که بهش تحویل داده. بنابراین اینجا نه خیار فسخ داره، نمیتوند عرش بگیره، هیچ کدومش نیست. توجه فرموده؟ خب این دوتا را متوجه شدی؟ باید ببینیم در ما نحن فیه وصفی که در مشاهده سابق رویت شده است، چون تو مشاهده سابق که هم با یه هم مشتری دیدن، این عین یه اوصافی داشته، آیا این اوصاف عین که در مشاهده سابق هست، آیا این اوصاف در حکم غیده یا در حکم وصف؟ اگر در حکم قید باشه تخلفش چه میاره؟ تخلفش خیار میاد. میتونه معامله را چه کنه؟ فسخ کنه. اگر اون اوصاف در حکم وصف باشد هیچ کاری نمیتونه کنه. توجه فرمودی؟ ما مسئله را باید ببریمش رو این. توجه فرمودی؟ اوصافی که در بیعی که در سابق مشاهده شده است، این مبی، این عین یه اوصافی داشته، هرچی که بوده است، آیا این اوصاف در این معامله در حکم قید معامله است؟ اگر قید معامله باشد، اذا تخلفه هر کسی که تخلف در حقش ثابت بشود، چه دارد؟ او صاحب خیار خواهد. اگر در حکم قید باشه. اما اگر در حکم وصف باشه، اگر در حکم وصف باشد، اون وصف در معامله سمن در مقابل ذات واقع شده است و نسبت به وصف چیزی از سمن نمیفته، ذاتم که تحویل داده، منتها حالا اون وصف رو نداشته باشه. فرق دارد دیگه، حقشو گفتم. اگر قید شد، قید میرد جزو چی؟ قید میرد جزو مورد معامله. یعنی اگر گفتم که برنج لنجون دارم بد میفروشم، یعنی برنج شمال نیست، برنج پاکستانی و هندی نیست، فقط این برنج برنج لنجونه، اگه برنج دیگه بهش تحویل دادم درست نیست دیگه، چون که لنجون نیست که. گفتم برنج لنجون. اما اگر نه، گفتم آقا من تو برنج میفروشم، این برنج، گفته این چه برنجیه؟ گفتم که لنجونه. بعد تبین لنجون نیست، ولی قراری ما رو برنج لنجون نرفته بود. من به او برنج فروخته بودم، منتها گفت این برنج آیا چه برنجیه؟ گفتم لنجونه. بعد معلوم شد لنجون نیست، نمیتونه معامله رو کاری بکنه. اما اگر گفتم از اول من به تو دارم برنج لنجون، وقتی قید شد میاد تو چی؟ میاد تو مبی. قید میاد تو مبی، اما اگر قید نباشد تو مبی نمیاد. توجه کردی؟ فرض بفرمایید اون وقتی که مثلا کنیز میفروختن، اگر کنیز را خریده است به شرط بکارت، به قید بکارت، بعد که باکر نبود قیدش نیست دیگه، خیار فصل. نه، قید دیگه. آقا بی گفتم، بردمش رو کنیز که بی باشه، نگفتم نکاح. که اگر نبود حق فسخ دارد، البته اگر تصرف کرده باشد دیگه، چون در خیار اگر تصرف کرد دیگه خیار ساقط میشد دیگه، در نتیجه باید عرش بگیره. اما اگه تصرف نکرد، بردش پیش چی؟ بفرمایید پیش چی پزشکی میگن؟ پزشکی قانونی. گفت معاینش کن ببین باکره است یا نه. معاینه کرد، نمیش که باکره نیست، تموم شد. تصرف که نکرد، خیار دارد یا نه؟ چون کنیز به قید بکارت گرفت، الان این باکره نیست، فصل میکنه. اما اگه کنیز خرید، منتها اون وقت که کنیز را خرید، بایبش گفت بدون باکرم هستا، بعد باکره از آب در نیمه، چه به تصرف چه به غیر تصرف، دید چن بکارتی نداره هیچی. بعد که بیاد پیش بایه یا تو کنی، ما به تو کنیز فروخت، اینم کنیز که هست که توجه میفهمید، یا همین رو بیارید رو سن و سال، اگر قید کند کنیزک 20 ساله، بعد تبین کنیزک 30 سالشه، این 30 اگر قید باشد مشتری خیار دار، اما اگر قید نباشد وصف باشد دیگه خیاری دار. ذات که هست، که ذات نباشد که هیچی، معامله باطل. بنابراین ما نحن فیه میرد شیخ میگدا، شیخ سه تا دلیل آقایونه که اشکال کرد، خودش میخواد دلیل قامه کن، شیخ میگد ما نحن میرد رو این مبنا، شما اوصاف رو در بیعی که مشاهده سابق شده مبیعش، اوصافی که در اون مشاهده سابقه هست قید بگیرید خیار ثابت، قید نگیرید وصف بگیرید خیار ثابت نیست. ثمره این دوتا مبنا انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.